خواندن کتاب اسلام و محیط زیست آیت الله جوادی آملی رو به همه عزیزان توصیه میکنم.
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه سینما فرهنگ رو.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده‌های پنهان
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چی درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چی؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عرض مهر، درود و ادب دارم تمام قد محضر شما نازنینان جان در این سرای پرمهر وطن، شما مردمان قهرمان که شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه این برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. خوش سعادتم که بار دیگر افتخار دعوت از شما رو برای همراهی با یک اثر مستند سینمایی در قامت فصلی دیگر از شکوه و غرور مردمان این سرزمین داشته باشم. مجموعه مستند مرزداران و این بار نام شهری که با شور، حماسه و مقاومت در طول تاریخ بشکوه 48 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی زلفش گره خورده، آبادان، عروس شهرهای ایران و مردمانی که شورشون، حضورشون، حلاوتشون، گرماشون، مهربانیشون همه برآمده از یک تفکر، مقاومته. تایکانده کارگردان و راوی مجموعه مستندهای مرزداران و این بار روایت آبادان، آقای سجاد بلوکات تلاش میکنه تا آغاز روایت خودش رو برای همراهی مخاطب این بار با فصل غرورآمیز این سرزمین، یعنی حماسه دوران 8 ساله دفاع مقدس آغاز بکنه، دوران حسر آبادان و مردمانی که این بار رخت بسیج به عنوان نیروی مردمی پوشیدن و دوشادوش ارتش همیشه قهرمان و نیروهای سپاه برابر رژیم بعث وایستادند، نوجوانان 13-14 ساله‌ای که در نهایت در قامت 23 نفر اسیر میشند و وقتی که به عراق میرند و صدام تصمیم میگیره که با آن دستگاه تبلیغاتی خودش با این نوجوانان در حقیقت ایران رو به نوعی بخواهد تأخیر بکنه. همین نوجوانان 13-14-15 ساله، اگر اون کتاب آن 23 نفر یا فیلم سینمایی آن 23 نفر رو دیده باشید، میدانید که درباره چه نوجوانانی صحبت میکنم که با وجود سن کم مردان مردی از تبار همین خاک پاک ایران بودند و چنان دستگاه تبلیغاتی و خود صدام رو در همان نوجوانی تحقیر میکنند که یکی از اتفاقهای بزرگ تاریخ حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس میرسه. حال یکی از همون نوجوانان سالهای 60، جناب ملا صالح قاری، که الان به مردی میان سال با گذار رد و غبار روزگار که خاکستر نشین کرده محاسن و موهاش رو، همراه دوربین مستند مرزداران میشه و او از آبادان در ایام دوران جنگ رمضان به عنوان فصلی دیگر از شهر مقاومت یاد میکنه. آبادانی که در سالهای جنگ با سپهبد شهید سردار دلهاش قاسم سلیمانی و آن 23 نوجوان جهانی شد، در ایام جنگ رمضان با یکی از فرزندان زاده همان شهر، بالیده در آن شهر و آمیخته شده با مفهوم مقاومت و غیرت مردمان جنوب آبادانی کشورمون، تا درجه ایستادن بر مدار شهادت در قامت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفت. درباره امیر دریادار تنگ سیر هرمز، دریادار تنگ سیری صحبت میکنم. دوربین مستند آبادان با ملا صالح قاری بر سر مزار دریادار تنگ سیری میره و آن روایت حزین و غمین دعاخوانی و سوگ مردمان جنوب، فصل همنشینی و صحبتهای آقای ملا صالح قاری درباره مقاومت و تاریخ آبادان با سجاد بلوکات راوی این مستند میشه.
مقصد من توی این سفر آبادانه، جایی که قهرمان من تنگ سیری دلاور اونجا به دنیا آمده. تا رسیدن به مزار او با ملا صالح قاری آزاده آبادانی همراه شدم. اونایی که فیلم آن 23 نفر رو دیدن ملا صالح رو خوب میشناسن. رسیدیم، سلامی به فرمانده دادیم.
اللهم صل وسلم على موتانا وترحم عليهم وعلى شهيدنا المبارك الأعز العزيز وصديقي، اللهم ارحمه وترحم عليه واحشره مع من تولى من أوليائك الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم ارحم روحه الزكية وترحم عليه وعلى شهدائنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين، والفاتحة قبل صلوات على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل
تنگسیری. قهرمان جنگ رمضان است، فرزند آبادان و افتخار همه ایران.
این مردمی که اینجا زندگی میکنن سالهاست با مفهوم مقاومت آشنا هستن. ذره ذره خاک این منطقه، کوچه پس کوچه ها، یادآور روزای مقاومت مردم ایران تو 8 سال دفاع مقدس بودش. پا گذاشتن خیلی از شهدا تو این خیابون، پا گذاشتن
واقعا، خدا رحمتش.
و ما دوباره بعد از این سالها دوباره برگشتیم به شهر مقاومت آبادان و خرمشهر.
واقعا این آدم ها آبادانی ها عادت کردن،
عادت کردن،
عادت دارن، میدونن مقاومت و دفاع از وطنشون ایران چگونه باید باشه.
الله اکبر.
میدونن چکار که زن و بچه اونایی که هی قبلا غر میزدن قبل از جنگ و فلان و اینا چیز،
ولی
وقتی که حس کردن که دشمن داره
واقعا داره میاد
برعک خودشون اول اومدن، اول قبل از همه کس اونا اومدن جلو ما پشت سرشون.
هزار ماشاءالله به این مردم.
یکی از جمله‌هایی که در لابلای صحبت‌های آقای ملا صالح قاری بیرون میاد و ذهن من رو فقط به عنوان یک مخاطب عرض می‌کنم، ساعت‌ها به خودش مشغول کرد، این جمله بود که بسیار صادقانه، صریح و بی پالایش و آرایش به مخاطب خودش ارائه کرد و گفت: مردمان آبادان به دفاع و مقاومت عادت دارند و اگر روز این مفهوم از تار و پود زندگیشون حذف شه، هویت خودشون رو از دست میدن. و وقتی تاریخ 48 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آبادان را در همین جمله ملا صالح قاری مرور میکنیم، میبینیم که جز حقیقت چیزی نیست. از حصر آبادان و شکست رژیم بعث آن 23 نوجوان و به سخره گرفتن دستگاه تبلیغاتی صدام تا در نهایت پرورش قهرمانهایی مثل تنگسیر هرمز، دریادار شهید، سردار تنگسیری. بعد از این گپ و گفت بسیار شیرین و جذاب، این بار دوربین مستند مرزداران شهر آبادان سراغ بخشی دیگر از مردمان ایران جان میره، ایرانیان عرب زبانی که این سرزمین رو به عنوان وطن برای خودشون، پدر برای خانواده و مادر برای طایفه خودشون خطاب میکنند.
آبادان، جایی که 8 سال دفاع مقدس رو دیده، جنگ اخیر رو دیده و تو همه این جنگ ها مردم عرب زبان ما نشون دادن که چقدر مقاوم هستن. همین شهری که ما توش هستیم، شهر چوویب ده اگر اشتباه نکنم، شهریه که توی شکست شدن حصر آبادان نقش مهمی داشته، به خاطر اینکه از رودخونه همین شهر برای انتقال تسلیحات برای اینکه دست رزمندگان اسلام برسه استفاده شده. آقا چرا اینجا مهم بوده؟ سلام به رو ماهت. در شکستن حصر آبادان چرا این نقطه مهم بود؟
این نقطه مرزی دیگه.
بله،
نقطه مرزی، نقطه کلن شده شده شهر شهر نبود، روستای ولا بوده. بعد جنگ شروع شده این منطقه، جاده ماشر آبادان که گرفته بودن، جاده اهواز آبادان که گرفته بودن، از همین رودخونه بهمنشهر استفاده کردن از نقل و انتقال مهمات و نیرو و دیگه از کنم خدمتت آزوغ و اینا، همه چی از همین بهمنشهر بودن میبردن.
زمان جنگ ایران با عراق ما استادیم وایسادیم، الانش هم هستیم، فرزندانمون انشاءالله هم هستن، در میادشون میریم، فرزندانشون هم هستن. غیر از این نظام جمهوری اسلامی ایران غیر از نظامی نداریم دیگه. کل دنیا ما همیشه وایسادیم تا آخرین قطره خون خودمون هم وایسادیم.
قال الله سبحانه و تعالی: کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. وأيضا قال الإمام الحسين سلام الله عليه: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهي هات من الذلة،
هي هات من الذلة، هي هات من الذلة، هي هات من الذلة.
إن كلامه حضرت الشهيد آغامون كما يقول: من مثل من ومثلك يزيد أسان بيأت نميكونه
ما يصير
دقيقا حرفة.
أي نعم،
أجوغة همينتوره حاج آقامون که میگه مثل من با مثل که یزید بیعت نمی کنه، هیهات من الذله، یعنی زیر بار ظلم و ستم هر کسی که مثل امریکا و اسرائیل هیچ وقت نمیره.
اگر شرایطی پیش میاد که رهبر زنده بود و قرار بود دور رهبر مردم ایران حلقه بزنن و ازش محافظت کنن، به نظرم این حلقه ها تموم نمی شد.
نه کاملا درسته،
از قومیت های مختلف اونا نامردی زده.
درسته،
رهبرمون حسینی شهید شد. مردم ما مردم پایکاری هستن. من اینو از خیلی ها شنیدم، از اون بسیجی که تو چابهار بود، از اون آرایشگر بوشهری، از آدم های مختلف، از اون خیاطی که تو راه دیدیم، از اون جوونی که چهره شاید شبیه من و تو نبودش. و من تو این سفر خودم از مردم ایران خیلی یاد گرفتم.
بله.
توی این 10 روز 12 روزی که در کنار قومیت های مختلف بودم یاد گرفتم و باعث افتخارم. و یه قولی میخوام ازتون بگیرم، یه چیزی دارید یزله کردن؟
یزله؟ بله.
آره، الان آماده بشید یه یزله قشنگی بکنیم و ما تموم بکنیم.
اشو چان شدت یه ترامپ من تختار ما تندل،
حياك حياك،
حسبالك ضعيف ايران بول فزعه يتبهذل، من تورطت حسيت شعب ايران ما يختل، هو احنا على الساتر واللي يدنا يشوف الويل، احنا على الساتر
واللي يدنا يشوف الويل، احنا على الساتر.
ساتر واللي يدنا يشوف الويل احنا على ساتر.
من کمترین قربان کوچکترین خادم شما دستبوس تمامی این شکوه و حضور و صلابت و قدرت مردمان ایرانی مقاومت اونها و تاریخ بشکوهش هستم. تا فصل روایت، گفتار و شنیدار دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
سلامت و پاینده باشید. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه یه ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر علیرضا پرنیان، کاری از حسین مشفق،
دوستان سلام، ابوالقاسم فقیدی هستم و در این برنامه میخوام از عروسی در شیراز صحبت کنم که میدونم حتما این برنامه رو خواهید پسندید. رسم خانواده عروس داماد درباره عروس داماد تحقیق میکنن، از در همسایه ها کاسب محل میپرسن که طرف چه کار است، چجوریه. همچنین روز خانواده عروس بی خبر به خونه داماد میرن که اوضاع احوال او رو ببینن. به دنبال آن مراسم بلو برون انجام میشه. اما بلو برون آنگاه یکی از باسوادان مجلس آنچه در مجلس بیان شده در دو نسخه روی کاغذ میارند که در اصطلاح میگن رقعشو نوشتن، بعد همه اون را امضا میکنن. بعضی که نخوان همون زمان ازدواج کنن دختر را نامزد میکنن. نامزدی روزی را معین کرده، عده از نزدیکان دو خانواده به خونه عروس میرن. چیزهایی که خانواده داماد به خانه عروس میبرند به طور معمول عبارت از قطعه طلا، قواره پارچه و مقداری نقل خراش. طلا را اگر انگشتری باشه به انگشتر عروس میکنند و همگی شادی میکنند. رخت برون در این مجلس زنهای یاران عروس و داماد شرکت دارن که به دانها سوری میگن. یاران عروس و داماد میگن سوریای عروس و داماد. سوری های داماد زن خیاطی رو با خود میبرن که اندازه عروس رو بگیره و پارچه های رو که قبلا خریدن هم اونجا ببره. پذیرایی از اونها به عهده مادر عروسه. در ذهن مادر داماد هم با پارچه ها مقداری نقل و یک قطعه طلا که بدان گل میگوین برای عروس میاره.
بهشتم سر نوشتم زادگاهم، به غربت گم شد و گم شد پناهم. تمام خاطرات خوش آغاز بیارم خانم شیراز شیراز. به یاد کودکی گل گشت باغم، شبای جمعه و شاه چراغم. به یاد کودکی گل گشت باغم، شبای جمعه و شاه چراغم. شبای جمعه و شاه چراغم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. من در شیراز هستم. همونطور که در گزارش‌های قبلی من شنیده بودید، ما به شیراز سفر کردیم و امروز می‌خوایم در مورد ازدواج در استان فارس صحبت بکنیم. در کنار من یکی از کاسبان قدیمی استان فارسی هستند که در شیراز مشغول به کسب و کار هستند، اما می‌خوایم در مورد ازدواج باشون صحبت کنیم. قربان، سلام علیکم.
سلام قربان،
سلامت باشید. شیراز قدیم ازدواجش چگونه بود و جوانان قدیم شیرازی چگونه ازدواج میکردن؟
میرفتن صحبت میکردن، حال یه پامیر بودن، قریب بودن، سلام میرفتن، با کم میساختن، مثال نبود خونه ماشین، هر جوی اتاق قلیم میکردن توی خونه چهار پنج همسایه بود دیگه، با هم میساختن پدرها و مادر، عروسها، دومادها، همه هم میساختن.
بعد به نکته خوبی هم اشاره کردین، گفتید عروسها، دامادها، پدرها و مادرها. چقدر احترامها در قدیم بیشتر بود؟ آیا اون احترامها الان هم هست یا کمتر شده یا بیشتر شده؟
کم شده، واقعا کم شده. وقت همه دور همه سفره پن میکرد، همه میشستن نهار صبحونه، خیلی بیریا راحت خوب بودن، خیلی عالی بود.
از رسم و رسوم های قدیم هم برامون میگید که چه آدابی داشت عروسی های قدیم؟
میرفتن یه صحبت میگن، شیربایی میزدن، حرف میزدن، میگذرون برای خریه کمی زیاد تمام میشد، میرفت میرفت طلایی کبشی لباس میگرفتن، خیلی راحت عروسی تمام میشد.
حاج آقا شما خب به حال خودتونم ازدواج کردین؟
بله.
بعد چند تا فرزند داری؟
الان 6 تا من دارم.
خداوند حفظشون کنه. ازدواج خودتون به صورت سنتی دیگه برگزار شده؟
خیلی ساده بود، دست هم گرفتیم رفتیم اتاق قلنشون نشستیم.
شما خودتون برای فرزنداتون چگونه ازدواج گرفتین؟ سنتی بود یا اینکه نه به صورت امروزی تر؟
به صورت امروزی بود دیگه، مال 5 سال 10 سال پیش دیگه. من الان نوامون دیگه 18 سالش بزرگن، صورت قدیم نبود.
خب کدومشون رو شما بیشتر دوست داشتید؟ کدومی که از این آداب ها توی کدومی که از این مراسم های عروسی، چه قدیمی ها و چه امروزی تا، کدومش بیشتر باعث میشد که خانواده ها به هم نزدیکتر بشن؟
قدیم بهتر.
از آدابش هم برامون میگید که چه کارهایی هم انجام میدین توی مراسم های عروسی؟
آدابش هم بهتر و خیلی دور هم یه شامی نهار ساده، خیلی راحت بودن، خرج کمتر بود، توقع های کمتر بود. ولی توقع خیلی زیاد شده، واقعا زیاد شده. ماشین، خونه، فلان رو یه قاشق کم باشه خیلی عروس ناراحته، فلان و سایر خانواده عروس ناراحتن، همه چی میخوان. اون موقع گلکاری ماشین نبود، هم ساده دورسترام درست میکردن، دست میگرفتن با چند نفر پشت سرش میرفتن، خیلی راحت خونه داماد.
توی عروسی ها و توی مراسم شادمانی چه سازهایی استفاده میکردن؟
همه دستایی بود، بهش میگفتن مطرب، تنبکزن داشت، بیالون بود، جالب بود، 5 نفر بودن.
بعد عروسی های قدیم هم شلوغ‌تر بود و خانواده های بیشتری هم بودن.
خب جمعیت نسبت به حال کمتر بود، اما بدم نه، خوب بود. حالا جمعیت مشال زیاد شد، باغ میخواد، ویلا میخوان، موقع توی خونه خیلی راحت عروسی میشد.
به بزرگترهای فامیل هم معمولا احترام بیشتری گذاشته میشد در عروسی های قدیم تا به نسبت
واقعا احترام خیلی بود. خیلی احترام قائل میشم برای بزرگترها. واقعا پسرها بچه ها دخترها پاشون جلو بزرگترها دراز نمیکشن. خیلی احترام برشون قائل میشم.
بعد اگه بخواید صحبتی بکنید با جوانهای امروزی در مورد ازدواج کردن، چه پیشنهادی بهشون میدین؟
اول با کار پیدا بکنن، شغل پیدا کنن، حالا چه اداره چه کاسه چه هر کاری، اول کارو بکنن، اول که باورن سربازیش بکنن، تحصیلات تمام بشه سربازی بکنن.
خیلی متشکرم، امیدوارم که هم شما در کسب و کارتون کسب و کار پر رونقی باشه، هم فرزندانتون و همه جوانها ختم به خیر بشن و عاقبت به خیر بشن. ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. شما رو تا گزارش بعدی به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
پذیرایی از مدووین به عهده پدر مادر عروسه. از این به بعد گاهگاهی دوماد به خونه عروس میره. از آن پس هر عیدی که پیش بیاد، به ویژه عید نوروز و عید قربان، داماد موظفه برای عروس عیدی بفرسته. خرید عیدی بستگی به توانایی داماد داره. در صورتی که داماد تصمیم به ازدواج داشته باشه، زنهای نزدیک به عروس و داماد به اتفاق ایشان برای خرید به بازار میرن و چیزهای مورد نیازشون را میخرن. قرآن مجید، آینه و شمعدان، پارچه، طلا، کفش، چمدان، وسایل آرایش، چادر.
موسیقی شاد همینه. اون موقع تو شیراز من یادمه یه گروه بودن که اینا می اومدن شب عروسی دعوت می شدن، می اومدن یه نمایش سیاه بازی را انداختن. ببینید همون سیاه بازی که در عروسی ها اجرا می شد بیشتر، خوش یه تئاتری است که در دنیا همچین تئاتری نیست. تئاتر سیاه بازی، تئاتر فوق العاده زیبایی که اون کسی که سیاه می شد فل به داهه همه چی میگفت. حالا تقریبا هنرپیشه‌هاشون همشون همین حالت داشتن که اینا واقعا به دو بستون قشنگی با هم میکردن و مردم از شادی لبریز میکرد.
این رسم عروسی در شیراز 50-60 سال پیش بود.
بیو ای گل گرد خدا جونم سر مزار، دل بزن ای گل سرود بخون جونم وکن قطار، بلالو جونم بلال بلال عمرم می بول بولیم، دل بزن جونم بسات لخار عمرم دست ای گلیم.
روزگارتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز. بشنوید برنامه سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی
داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.